بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بحول قوة الهي در این چند شبی که فرصت دست می دهد در این ایام و مناسبات پایان ماه رجب و آغاز ایام فرخنده شعبان خدمت دوستان عزیز برادران و خواهران بزرگوار با توجه به این که دور پیشین یعنی دور دومی که توفیق گفتن سوره مبارکه حمد فاتحة الکتاب قریب 10 سال از اون می گذرد و انشاءالله برای ارائه و انتقال مباحث بیان 3 و دور 3 خدمت دوستان حاجت به گزارش این سوره مبارکه نیز خواهد بود. فرصت رو مختنم می دانم و این سوره بس گران سنگ و گران قدر کریمه مبارکه وحی را در طی این چند شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. سوره مبارکه حمد، سوره الحمد، سوره الفاتحه. همان گونه که استحضار دارید این واژه رو ابتدا و در پیشانی همه 114 سوره قرآن کریم مشاهده می کنید. سوره الحمد، سوره البقره، سوره آل عمران، سوره النساء. خوب است که همین کلمه رو ابتدا یه توضیح خدمت دوستان عزیز و آنگاه به مهمات مباحث مقدماتی این بحث امشب بپردازم. کلمه سوره از ابتداعات و از اختصاصات قرآن کریم است و این واژه قبل از نزول قرآن در این معنایی که در مجموعه کتاب آسمانی می‌بینیم استعمال و کاربرد نداشته است. یعنی واژه سوره در کنار شاید بیش از 20 واژه مختص از واژگانی است که منحصراً در این معانی نو در قرآن به کار بسته شده است، البته با مناسباتی که بین این استعمال و کاربرد این واژه در زبان و ادبیات عرب قبلاً وجود داشته است. عزیزان می‌دانید که اصیل‌ترین تقسیمی که در مجموعه قرآن وجود دارد 2 است. تقسیم قرآن به یه واحدهای بزرگتری با نام سوره 114 بخش و تقسیم قرآن به یه اجزاء کوچکتری به نام آیه در قالب 6236 آیه. واژه سوره در حقیقت از ماده سور البلد گرفته شده است. هنگامی که اطراف و پیرامون یه منطقه رو و یه شهری رو و آبادی رو دیوارهای مستحکمی می ساختند از بخش بیرونی اون جدا می کردند، به اون دیوار و اون حائطی که پیرامون گرداگرد اون گرفته می شد سور البلد می گفتند، همان که ما در پارسی برج و باروی شهر می گوییم و در گذشته متداول همین بود و اونگاه دروازه های متداولی که شاید هنوز هم در یه نسل قبل تر ما بالاخره با این واژگان مثلا در شهر خودمون در دروازه قوچان و کجا و کجا دروازه پایین خیابان یا بالا خیابان آشنا بودند و این کلمات رو به کار می بردند و در بعض از مناطق باستانی هنوز این دیوارها حفظ شده است به عنوان آثار باستانی در بسیاری از شهرهای ما. نام اون دیوارهای جدا کننده و مرتفع بین دو بخش سور البلد بود. سور از این کلمه گرفته شده است، به معنای بخش جدا شده و مجزا شده قابل ملاحظه و مشاهده از بخش‌های دیگر. بنابراین کلمه سوره به معنای بخش جدا شده از دیگر بخش ها، اما با همون ویژگی هایی که در سوره مبارکه نور سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، خداوند واجه سوره رو در خود قرآن در سوره مبارکه نور تعریف فرمود. سوره چیست؟ آنیست که خدا آن را فرو فرستاده است و فرض و جدا از بقیه اجزاء قرآن نموده است مباحث اون رو، و اونگاه اندرون اون حداقل 3 آیه فرو فرستاده است. با توجه به اینکه کلمه آیات جمع است و حداقل جمع در لغت عرب 3، پس سوره بخش مجزا شده از قرآن است که حداقل دارای 3 سوره و بیشتر از آن است، مانند سوره مبارکه کوثر. این تعریف سوره است. البته در لغت عرب به شیء مرتفع، مقام بلند، جایگاه رفیع هم سوره گفته می شود. الم تر ان الله اعطاک سورتن. گاهی در شعر شعرهای عرب گفتند آیا مگر خدا به تو سوره ای نداده است که ترا کل ملکن دونه هایت زبزبو و دیگران در پیرامون این مقام تو تعظیم و ستایش می کنند تو را مثلا. پس کلمه سوره جدای از اون معنا که گفتیم به معنای بخش برافراشته و مرتفع نیز، شیء برافراشته و مرتفع به کار برده می شود. سورة الفاتحه، سورة الحمد، سورة البقره و بقیه موارد این چنینی 114 سوره. اما سورة الحمد، خب این سوره مبارکه نامهای ویژه‌ای دارد. من ایرادی نداره که خدمت دوستان عزیز سریعا عرض می کنم. البته در تفسیر مشکات هم به تفصیل نام ها نوشته شده است. 20 عنوان رو شما حداقل نام های مشهور این سوره مبارکه می دانیم. 20 عنوان که در میان اینها نام های مشهورتری است که الان پاره از این نام ها رو خدمت دوستان عزیز توضیحاتی در رابطه با آن ارائه خواهم کرد. مثلا معروف سوره الحمد می گویید، سوره الفاتحه می گویید، سبع المثانی، ام الكتاب، ام القرآن، سورة الاساس، سورة التعلیم، سورة الواقعه، سورة الشافیه و عرض به خدمتون سورة الکافیه، سورة الکنز، سورة الرقیه، سورة النور، سورة الشفا، سورة الصلات. حتی از نامهای مشهوری است که این سوره مبارکه دارد. 20 نام حداقل مفسران و قرآن پژوهان برای این سوره مبارکه نوشتند. به خود این نکته مهم نیست. گاه پاری از صدر قرآن میبینید با درازایی که دارد، اما یک نام بیشتر برای اون سوره مطرح نشده است. از سوی معصومین، این نام ها هم همه از سوی ائمه علیهم السلام است، چون نام های سوره های قرآن به بیانی توقیفی است، به این معنا که از سوی خود پیامبر و اهل بیت اشاره به این نام ها شده است، نه اینکه مسلمانان به میل ذوق خودشون نامی به این سوره بدهند. خود این نکته بسیار قابل توجه است، به دلیل اینکه این تعدد اسامی و نام های سوره حمد پرده برمی‌دارد از ابعاد و زوایای مختلفی که در این سوره وجود دارد و میتوان با اون ارتباط برقرار کرد. همون گونه که گاهی در مقام یاد کرده از اسماء و صفات الهی گفته شده است، شما در مورد ذات باری تعالی ولله الاسماء الحسنا، این که خداوند اسماء حسنا دارد، میگویید حداقل ما با 1000 نام ذات باری تعالی از برکت تعالیم نورانی اهل بیت و ادعیه گرانسنگی همچون جوشن کبیر آشنا هستیم. 1000 نام خدا رو در این دعا میخوانید، هر صدبند اون که دیده میشود دارای 10 نام از نامهای الهی، پیش روی شما 1000 دریچه به سوی ذات باری تعالی، 1000 راه و 1000 بعد از ابعاد ارتباطی با حضرت جانان. خود این تعدد نامها دلیل تعدد ابعاد معنون و دارای این نام هاست. سوره مبارکه حمد هم همین گونه است. این تعدد و تکثر نام نشان دهنده ابعاد بسیار گسترده و مهم و جدی این سوره مبارکه است که شما مسلمانان انس عجیبی با این سوره داریم، به دلیل اینکه خداوند بر ما لازم کرده است که اگر نماز میخوانیم به عنوان ستون دین و رکن دین، باید بالاخره در میان هر نمازی که میخوانیم دو سوره مبارکه حمد رو برگزار کنیم و بخوانیم، به دلیل اینکه نماز کمتر از دو سوره نداریم و هیچ رکعتی هم بدون فاتحه الکتاب نداریم. سوره مبارکه با نام‌های متعدد، عرض کردم این نام‌ها آنچنان گسترده که شاید دیگه نه انجمن ما نه فرصت ما اقتضای این نام بردن‌ها رو نمی‌کنند، اما مشهورترین این نام‌ها که برای دوستان آشناست می‌فرمایید سوره الحمد. حالا چرا سوره الحمد؟ ان شاء الله می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. با توجه به این که در آیه دوم سوره مبارکه حمد الحمدلله دارند، انشاءالله خواهیم گفت که کلمه حمد چیست، اما به دلیل این که از اجزاء مهم و از ابعاد مهم این سوره مبارکه آموزش حمد است، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم این سوره رو سوره الحمد نامیدند پیشوایان دین. انشاءالله در باب حمد خواهیم گفت. از مشهورترین نام هایی که این سوره مبارکه دارد سوره الفاتحه، سوره فاتحه الکتاب، لذا میگوییم سوره الفاتحه. فاتحه است به معنای فاتحه الکتاب. کتاب دو معنا در اینجا میتواند داشته باشد که با این دو عنوان دو معنا به این سوره میبخشد. یک اینکه کتاب مراد از اون خود کتاب یعنی وحی باشد، یعنی کتاب مستطاب مسلمانی و قرآن. در این صورت فاتحه الکتاب، فاتحه کل شیء مبتدعه ای ابتداؤه، آغاز هر چیزی را فاتحه میگویند. فتح به معنای گشودن و باز کردن. قرآن رو که باز میکنید اولین بخشی که میبینید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. لذا این سوره رو فاتحه الکتاب میگویند، چون گشایش و آغاز قرآن با این نام و عنوان است. بسیار خوب. اما اگر کلمه کتاب به معنای قرآن نباشد، در معنای دیگری هم میتوان چنین مصداقی برای اون پیدا کرد؟ بله، کلمه کتاب گاه مراد از اون خود نماز است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مسلمانان کتاب ثابت است. فاتحه الکتاب یعنی آنچه که نماز با او آغاز می شود، و نماز با چیزی آغاز نمی شود مگر سوره مبارکه فاتحه الکتاب. پس علت نامگذاری این سوره به فاتحه الکتاب می تواند از دو جهت باشد. یکی اینکه سرآغاز قرآن در چیدمانی که قرآن دارد، اولین سوره اون سوره مبارکه حمد که پیشانی این کتاب مستطاب است می درخشد در آغاز اون، و یا آن که آغاز نماز به عنوان رکن اصلی و یه واجب جدی مسلمانی و عمود دین با این سوره مبارکه حمد است. این علت نام دوم سوره فاتحه الکتاب. سومین نام از نام‌های مشهوری که حاجت به ذکر و تذکر است پیرامون اون، سوره ام الکتاب یا ام القرآن، هر دو در متون دینی و روایی ما اشاره به اون شده است. این سوره مبارکه ام الکتاب است یا ام القرآن است. واژه ام در پارسی ترجمه می‌کنیم مادر. این کلمه برای ما بسیار معنوس و زیبا و لطیف است، دوست داشتنی است. اما در خود این واژه ام دو معنای عمده وجود دارد: التقدم و التجمع، یعنی یک پیش آمدن، و یک جامعیت و گردآوری در این نام وجود دارد. و اساساً همین معنای پارسی ما ام را که ام نامیدند در لغت عرب، مادر را که ام نامیدند، از همین فعل امه به معنای تقدم، امه به معنای اجتماع و گردآوری نامیده شده است. چون این دو ویژگی در خصوصیت مادران دیده می شود. یک اینکه مادر تقدم بر انسان دارد، علت پیشین ماست به ظاهر، از جهت طبیعی علت مادی وجود ماست و تقدم بر فرزند خیش دارد، لذا مادر رو ام میگوین چون مقدمه. حالا این تقدم هم تقدم فیزیکی و خارجی است. در نزد ارباب نظر این تقدم، تقدم معنوی و شأنی است، یعنی اون حرمت، جایگاه و تقدم مادر بر همگان لازم و واجب. معنای دوم تجمع و تجمیع، مادر ام نامیده می شود، به دلیل اینکه خاصیت مادر این چنین است که یه حالت اجتماع و گردآوری در وجود مادر خداوند قرار داده است. مادر موجودی است که اجزا، اینکه استحضار دارید رحم به چه کسی شما میگویید، ارحام چه کسانی هستند، اونها که یجمعهم تجمعهم جمع میکند ایشان را، الرحم الواحد، یه رحم واحد، یعنی یه مادر بزرگی است در اون بالا که تمام اینها عموها عموزاده ها غیره غیره برادر و خواهر برمیگردن به یه رحم واحد که اون یه رحم واحد اینا رو جمعشون کرده است، اون مادره در اون بالا و بعد مراتب پایین تر به تدریج سلسله مراتب مادران. پس مادر یه حالت اجتماع و تجمع در وجود انسان ها دارد، گذشته از این که از جهت اخلاقی و اجتماعی هم همین نقش رو به عهده داره و گویا اون قوام و شیرازه کتاب خانواده بدون تردید مادرانند. هنگامی که نقش مادری در خانواده جدی است، این مجموعه صفحات خانواده، تمام اجزای خانواده به هنر مادری کنار هم جمع میشن. به همین خاطر اون روزی که این شیرازه گسسته میشود، اجزای خانواده همون پیوستگی قبلی رو بدون مادر ندارند، لذا به مادر ام گفته میشود. پس واژه ام این دو ویژگی رو دارد، یک بحث تقدم و اون دیگری بحث تجمع و اجتماع، این دو دیده میشه. در استعمالاتی هم که در کلام عرب یا در فارسی به کار برده میشه اینها رو میبینیم، گاهی گفتیم اینها رو دیگه در مباحث قبل خدمت دوستان عزیز. به همین خاطر شما میبینید مثلا اون نظام بانکی که بین تمام نهادهای مالی جامعه و سیستم‌های دیگر بانکی یه حالت تقدمی دارد و یه حالت اجتماعی بین اونها ایجاد میکند و گره میزند اینها رو به هم، نیست مگر اون سیستم بانک مادر که از آن تعبیر به بانک مرکزی میکنیم مثلا، و شواهدی مانند این. به سوره مبارکه حمد ام الکتاب گفته میشود، ام القرآن گفته می شود، به دو معنا. یک معنا این که هنگامی که نگاه می کنیم این سوره تقدم بر بقیه سور قرآن دارد، حالا در شکل ظاهری و چیدمان ظاهری بله، اما این مراد نیست، بلکه می توان گفت شاید اولین، دقت بفرمایید، اولین و مقدمترین سوره کاملی که از آیه نخستین تا انتها بر پیامبر نازل شده است سوره الحمد، سوره مبارکه حمد است. ادله در این جهت فراوان است. بالاخره مسلمانان 13 سال در مکه مسلمانی کردند، اما واجب دینی بر دوش اینها نبود عمدتا مگر نماز. اولین واجبی که مسلمانان با آن آشنا شدند از فرائض الهی مسئله نماز بود عزیزان، که وجود ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی مأمور به ابلاغ و آموزش آن در مکه بر مسلمانان بودند و این جمله معروف رسول خدا را همگان نقل کردند که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز وجود ندارد مگر آن که به فاتحة الکتاب. یعنی از روز اول این که مسلمانان موظف به اون شدن که بگویند الله اکبر، که اون روزهای نخستین مسلمانی بود، لازمه نماز خواندنشون چه بود؟ سوره مبارکه حمد. پس این سوره مبارکه حمد تاریخ نزول اون مکی بودن یا مدنی بودن اون روشن است. لذا این بحثا نیازی نیست خیلی. این سوره در همون سال و ماه‌های نخستین بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شد و چون از ابتدا تا انتها اومد، نمانند سوره علق 5 آیه اول اون یا بعض از سوره های دیگر بخش های نخستین اون، بلکه تمام اون یک جا نازل شد، به همین خاطر ام الکتاب است. این تقدم دارد بر بقیه آیات شریفه قرآن. و از جهت تقدم رتبی و شأنی هم میخوانم انشاءالله سخنان پیشوایان دین رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. معنای دوم که اجتماع بود، ام معنای تجمیع رو و اجتماع رو میرساند، این سوره ام الکتاب است. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم اون اصطلاحی که در کتب ادبی داشتیم، هنگامی که یه نویسنده میخواست به تمام موضوعات و سرفصل‌های کل کتاب خودش اشاره بکند، در همون مقدمه میومد یه اصطلاحات و تعابیر رو به کار میبرد که تمام اون محتوای کتاب رو روشن میکرد. به این صنعت براعت استحلال میگفتن در لغت عرب. سوره حمد رو که نگاه میکنید، یه پیشانی این قرآن نوشته شده و درخشان، مجموعه و به بیانی جوهری و گوهری و اساری از محتوای مجموعه آیات شریفه قرآن رو خداوند در این سوره مبارکه قرار داده است و این نشان می‌دهد که ام الکتاب است. حقایق و مطالب از درون این سوره مبارکه برون می‌آید، به در می‌آید و راز آشنایان با قرآن، پیشوایان صادق به همین خاطر اصرار به این داشتن که از کلمه کلمه این سوره مبارکه میتوان شرایع الهی را بران کشید و دیگر آیات رو به در آورد. پس این ام الکتاب است به این معنا و دو بچی که خدمت دوستان عزیز گفتیم. چهارم، از اسامی این سوره مبارکه سبع المثانی، کلمه سبع به معنای هفت، مثانی از ماده ثانی و تثنیه به معنای عطف، تا خوردن و تکرار. این هفت آیه است که تکرار دارد، مثانی دارد، در اون ثانی وجود دارد. خب این نام از کجاست؟ این همان است که سوره مبارکه هجر ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. به اتفاق جمهور مفسران و بر اساس روایات متقن اهل بیت و خود نبی مکرم، همه این بزرگواران اشاره فرمودن سبع المثانی که خداوند در اینجا بازگو می کند نیست مگر سوره مبارکه حمد. از نامهای سوره مبارکه هم سبع المثانی. حالا خود آیه رو توجه بکنید، لقد آتیناک سبعا من المثانی، پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. چه استفاده میکنید از این؟ خب آیا قرآن عظیم شامل این سوره حمد میشه یا نمیشه؟ بله. اما این چه ویژگی و اهمیتی است در این سوره که خدا به تعبیر عامیانه سوره حمد رو یک طرف، بقیه قرآن رو یک طرف میگذارد و میگوید ما به تو این سوره و ما به تو بقیه و قرآن عظیم رو عنایت کرد. این هاست که کم کم ذهنمون متوجه میشه چرا باید هر مسلمان ده نوبت در شبان روز به شکل وجوب قطعی و نشاندهنده و اثبات کننده یا عامل مسلمانی این سوره مبارکه رو قرائت کند و بازگو کند در نماز خویش. پس سبع المثانی نام. خب حالا این هفت چرا هفت؟ چون تعداد آیات این سوره مبارکه هفت آیه است و در این جهت هیچ اختلافی وجود نداره. یعنی این که در میان مسلمانان سوره مبارکه حمد را هفت آیه ای می دانند اتفاق نظر است. فقط اونی که وجود داره اینه، آیا در تقطیع آیات و شمارش آیات در این جهت اختلاف نظر اگر وجود داشته باشد، یعنی چه؟ یعنی این که امامیه، علما و بزرگان و قرآن پژوهان شیعه به اتفاق گروهی از قراء در طول تاریخ از طبقات اول قرائت رو عرض می کنن و جمعی از عالمان اهل سنت مانند محمد بن ادریس شافعی قائل به آنند که بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول سوره مبارکه حمد است. یعنی وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شماره یک، نه تنها در سوره مبارکه حمد بلکه در تمام آیات سور دیگر قرآن کریم بسم الله آیه نخستین است. در سوره مبارکه حمد هم این چنینه. این نکته ایست که همه علماء شیعه اتفاق نظر دارن که بسم الله آیه اول سوره مبارکه حمد است. اختلافی نیست. عرض کردم بعضی بزرگان دیگر مانند امام شافعی همین اعتقاد رو دارن، در اینجا مطرح میکنن. اما عمده جماعت اهل تسنن و علمای اهل تسنن سوره آیه نخستین بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه نمیدانند در سوره مبارکه حمد. این رو آیه اول بر نمی شمارند. اما در این حال بازم 7 آیه در میاد از کار. حالا چطور میشه این اتفاق میفتد؟ علت اینه که اونها عرض به خدمتتون صراط الذین انعمت علیهم یه آیه میکنن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو آیه بعدی میدانن، یعنی آیه شماره 7 رو 2 آیه میکنن، بسم الله رو آیه نمی شمارن، لذا باز هم 7 آیه. پس در 7 آیه بودن تردیدی نیست. اما با این تفاوتی که خدمت دوستان عزیز اشاره کردم که اونها عمدتاً ابو حنیفه، اوزاعی، مالک، غیره، عرض به خدمتتون این بزرگان اهل سنت یه چنین اعتقادی رو دارن و به دنبال اون هم متداول شده است در میان. پس بنابراین این سبع 7 آیه است، اما سبع المثانی 7 آیه این که تکرار است. حالا این یعنی چه این تکرار بودنش و مثانی و دوتایی بودنش؟ آیا این که باز چون در هر نماز این سوره دوبار خوانده می شود سبع المثانی است، احتمال اون می رود؟ آیا این که به احتمال ضعیف این سوره مبارکه دوبار بر پیامبر نازل شده است، لذا سبع المثانی است، یک بار در مکه، یک بار به دلیل اهمیت در مدینه، احتمال اون می رود؟ یا آن که نه، هنگامی که الفاظ و عبارات این سوره مبارکه رو نگاه میکنیم به کلمات و واژگان دوتایی برخورد میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم تکرار میشه، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و باز و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، باز کلمه صراط رو میبینیم. یعنی این واژگان تکراری که دوتایی در این سوره به کار برده شده است که اینها هم قاطعا 7 کلمه میشه سبع المثانی، یعنی 7 آیه تکراری یا سوره که در اون 7 کلمه دوتایی تکراری وجود دارد. پس این شد سبع المثانی، معنای این واژه شریف و جایگاه عظیم اون در قرآن. دیگه بقیه این نام ها باشد خدمت دوستان. این سوره سوره تعلیم است، یعنی خداوند شیوه سخن گفتن با خودش رو در این سوره بندگانش آموزش داد، از اونجا که فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا بر زبان بندگانش میگذارد و آموزش میدهد که این چنین با او سخن بگویند و مطلب بگویند. و بقیه نام ها سوره الاساس، چون اساس عقاید و بنیان فکری، سیر آغازین وجود انسان، نقطه آغاز خلقت، ادامه وجود تا رسیدن به بارگاه شهود، تا رسیدن به این سراچه هستی، اونگاه به دنبال اون رفتن تا مالک یوم الدین، از چراهی این وادی رو طی کردن، چگونه بودن و چگونه از پس کار برآمدن، تقسیم سگانی که در این سوره در بین انسان ها میبینیم، انعمت علیهم مغضوب علیهم ولا الضالین رو، اینا همه نکاتی است که نشان میدهد اساس رو خدا در این سوره بازگو کرده است و مطرح کرده است. این شد نامهای گوشه ای از نامهای سوره مبارکه حمد، سوره الحمد، با این ویژگی و نامهایی که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. حالا اجازه فرمایید به دلیل اهمیت کار من یه روایاتی رو از جنس دیگر خدمت دوستان عزیز در این باب بخوانم که بسیار زیبا و مهم و لطیف است در باب توجه فزونتر به این سوره و اونگاه مطالب رو محضران بارکتون بازگو کنیم. عن النبی، روایت نبوی است از وجود نازنین نبی مکرم، لما اراد الله ان ينزل فاتحة الكتاب و آية الكرسي و شهد الله و قل اللهم مالك الملك تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب. هنگامی که خداوند اراده کرد فرو فرستد فاتحة الكتاب را، سوره حمد را، 2 آية الكرسي را، 3 شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، آیه 18 سوره مبارکه آل عمران را، و قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، آیه 26 سوره مبارکه آل عمران را، خیلی مهمه این جمله رو پیامبر فرمودن، وقتی خدا خواست اینها رو نازل کنه، حمد را و این سه آیه دیگر را، چهار آیه دیگر رو، تعلق نبل عرش، این حقایق عظیم به عرش الهی معلق شدند. ولیس بینهن و بین الله حجاب، و بین این مفاهیم و خداوند حجابی نبود. و قلنا یا رب، پیامبر در نزول رازهای پنهان جلوه ملکوتی و سر لاهوتی سخن بازگو می کنند. قلنا یا رب، این حقایق توحیدی گفتند، پروردگارا تحبتنا الى دار ذنوب و الى من یعصیک، خدایا این حقایق ناب رو، ماها رو میخوای بفرستی به سوی بندگان گناهکارت و ما رو در سراچه‌ای که معصیت تو شکل میگیرد میفرستی، و نحن معلقاتون به طهور و القدس، حق ما و حقیقت ما تعلق به قدسیت تو و عظمت تو و طهارت توست. قال و عزتی و جلالی، ذات باری تعالی فرمود و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند یاد میکنم. ما من عبد قرعکن فی دبر کل صلاتن، هیچ بنده ای نیست که شما را حمد و این چهار آیه دیگر را پس از هر نمازی نخواند، الا اسکنته حظیره القدس علی ما کان فی، الا اینکه جایگاه اون رو در بهشت قرار خواهم داد در هر صورت. و نظر تو علیه به عینی المکنونه، با چشمی به او و نظری به او نگاه می کنم که از دیگران پنهان است، متوجهش نمی شن. فی کل یوم سبعین نظره، هر روز 70 بار با اون نگاه ویژه به این بنده نگاه می کنم. و فی و الا غزیت له فی کل یوم 70 حاجه، و الا و جز این برای او 70 حاجت را هر روز روا می کنم. ادناها المغفره، کمترینش مغفرتشه. و الا عزته من کل عدو و نصرته علی، و جز این حفظ می کنم او را از شر هر دشمنی و عدوی و نصرت می دهم او را. ولا یمنعه من دخول الجنه الا الموت، و هیچی مانع ورودش به بهشت نمیشه مگر مرگ، که باید از اون بگذرد تا به بهشت برسد و جایگاه خودش رو پیدا کند. خیلی عجیبه این حدیث، معتبر قوی از وجود نازنین نبی مکرم که خواندم خدمت دوستان. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن رن ابلیس و اربع رنات، شیطان 4 بار ناله مرگبار زد، نالید از اعماق وجود. یک، اولهن یوم لعن، اولین اون روزی بود که خدا به او گفت ان علیک اللعنه الی یوم الدین. شیطان معنی لعنت رو میفهمه، دوری از رحمت خداوند تا ابد یعنی چه، لذا ناله او بلند شد. بالاخره این همان ابلیسی است که با او مرا به مهر و محبت یگانه بود، ارتباط عمیق اونچنانی 6000 ساله عبادت داره، با او دلم به مهر و محبت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. به جایی رسیده است که اینجوری ارتباطی رو پیدا کرده، حالا که اون کبر و غرور آمد و رانده شد، این ناله ها بلند شد. هین احمد هلال عرض، انگامی که بعد از لعنت حبت شد و سرازیر شد، دیگه از عالم قدس به در آمد. هین بعف محمدون، اللهم صل على محمد. هنگامی که نبی مکرم اسلام مبعوث شد، الهین فترت من الرسل، بعد از 600 سال فاصله با عیسی، یک، روز لعنت او، دوم روز هبوط، سوم روز بعثت، چهارم و هین انزلت ام الکتاب. و هنگامی که سوره مبارکه حمد نازل شد، ناله ابلیس به تمام وجود برخاست، و این نشان می‌دهد وزانت و سنگینی سوره مبارکه حمد. روایات بسیار داریم، اما اجازه بدید من یک دو تا رو دیگه هم بخونم، دیگه این تمام سوره، این سوره تمام عمر و شب و روز ما رو پر کرده، لذا هر چه باز متفاوت‌تر هم آشنا بشیم جایگاه دارد. عن ابن ابی عمر، ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله روایت ما ان دقیق زیبا جامع لو قرأت الحمد على میت 70 مره. حالا میتوان با قرائت فاعل خوند یا مخاطب خوند، لو قرأت یا لو قرأت. اگر سوره حمد را بر مرده این 70 بار بخوانی، ثم ردت فیه روح ما کان عجبا، اگر دیدی روح به این جسم برگشت تعجب نکن. اگر دیدی روح به این جسم برگشت تعجب نکن. وجود مبارک امام صادق علیه السلام. و آخرین روایتی که عرض میکنم خدمت دوستان، عن الرضا عن آبائه عن علی علیه السلام، مولای بزرگوار من ابوالحسن الرضا به سلسله سند تا نبی مکرم امیر المؤمنین از رسول خدا، سمعت رسول الله، شنیدم از رسول خدا که یقول ان الله تبارک و تعالی قال لی، پیامبر فرمود خدا به من گفت لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. اینو پیامبر فرمودن فافرد الامتنان به فاتحه الکتاب، خدا یه منت به کل قرآن به من گذاشت نعمتش رو، اما فاتحه الکتاب رو جدا فرمود و جعلها به ازاء القرآن العظیم و این رو معادل کل قرآن عظیم قرار داد. بعد فرمودن پیامبر ان فاتحه الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش، گرانترین گنجیست که خدا در نهانخانه عرش خیش برای انسان‌ها فرو فرستاد. و ان الله خص محمدن، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. و این سوره است که خداوند این سوره رو اختصاص به پیامبرش داد، پیامبر دارن زبان غائب میگن، و شرفه بها و تشریف داد پیامبر رو به این سوره. و لم یشرک، دقت کنید خیلی زیباست، ولم یشرک معه فیها احدا من انبیائه، در این سوره هیچ کس از پیامبران رو شروع نکرد، ما خلا سلیمان جز سلیمان که فانه اعطاه منها بسم الله الرحمن الرحیم، جز به سلیمان فقط بسم الله به آیه اولش داده شد و الا شش آیه دیگر اون به هیچ پیامبری داده نشد. فانه اعطاه منها بسم الله الرحمن الرحیم، کجا که ان الغ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم که میدانیم. و بعد دیگه ادامه داره حدیث که طولانی است، من به همین مقدار در فضیلت سوره محضر مبارک دوستان بسنده می کنم. سوره الحمد با ویژگی ها و جایگاه، نام ها، مختصات، فضائلی که برای این سوره مبارکه خدمت دوستان عزیز گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوره مبارکه با آیه نازل می شود، شروع می شود که این آیه در آغاز 113 سوره مبارکه قرآن دیده می شه. لذا خب یعنی تفسیر این آیه می شه تفسیر 113 سوره قرآن، 113 آیه قرآن، منهای سوره مبارکه براءت توبه که در سرآغاز اون به دلیل موقعیت و جایگاهی که این سوره دارد بسم الله الرحمن الرحیم نیومده، بسم الله و تسمیه نیومده است در آغاز اون، ولی 113 سوره قرآن کریم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. پس این افتتاح 113 سوره قرآن است، این آیه شریف بسم الله الرحمن. قبل از شروع به خود بسم الله الرحمن الرحیم، من این جمله را عرض می کنم که خب حالا ترجمه می کنید به اسم الله الرحمن الرحیم، ما بهترین ترجمه‌ای که الان می تونیم خدمت دوستان داشته باشیم اینه دیگه، چون تا زمانی که نگیم اینها رو نمی شه ترجمه کرد. به اسم الله الرحمن الرحیم، این که آغاز سوره مبارکه حمد و به بیانی سرآغاز سور قرآن کریم با این عنوان با نام الله الرحمن الرحیم آغاز می شود، این یه ادبی است که نه در کل قرآن بلکه در همه جا به مسلمانان و موحدان توصیه شده است. یعنی می دانیم که خب این ادب آغاز قرآن با نام الهی در کنار یه ادب دیگه وجود داشته است، به ما گفتن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. انگامی که قرآن رو شروع میکنی استعاذه رو بگو، انگاه قرآن رو شروع کن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مباحث استعاذه رو مفصل در مقدمه تفسیر مشکات نوشتم، هیچ واردش نمیشم، متعرض اون نمیشم. بحث استعاذه است، پناه بردن به خداوند، پناه بردن از این که سوء فهم از قرآن بیاید، پناه بردن از این که آثار قرآن بیاد مثل باد برود و در وجود انسان باقی نماند به تحریکات شیطانی. لذا دل رو به پناه حق میدهیم تا با طهارت به حقایق قرآن مرتبط بشیم و رازهای قرآن در این سینه و آثار اون در جان و وجود ما باقی باشد و برون نرود. این در جای خودش. اما ادب دومی که بعد از اون داریم ادب تسمیه و بسم الله است، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز قرآن. اقرا، همون اول گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. پیامبر اگر میخوای شروع کنی قرائت کن، اما با چی قرائت کن؟ با اسم رب. پس اسم رب سرآغاز قرآنه. که از اون طرف هم در هر کاری به ما این توصیه رو کردند. دیگه روایات متعدد داریم از پیامبر و اهل بیت که کل امر زیبال لم یبتدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر فهو اجزم. سه چهار تعبیر این چینی داریم. هر کاری که آغاز بشه در اون بسم الله الرحمن الرحیم نباشد، یعنی با نام خدا آغاز نشود، نه با لفظ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در اون نام خدا و سرآغاز اون نام الهی نباشد، بدونید این کار ابتره، دنباله ندارد، عجزمه، این ناقصه، مثل اینکه خوره به جانون افتاده است، یه چنین حالتی رو دارد. خب این یه دستور کلیست، نه در آغاز قرآن عزیزان، در هر کاری که شما میخواید شروع کنید، مسلمان، موحد، هر کاری را شایسته است که با نام خداوند آغاز کند و اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا شروع کند و به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش سخنهای شکرریز، به شیرین گفتهای حالت انگیز، اونگاه کار رو شروع کند، سخن را آغاز کند و هر چیز دیگری را. این یه ادب کلی مسلمانی است که برای مسلمانان گفته شده است و برای موحدان. الان گفتم روایت و خدمت دوستان خواندیم که سلیمان هم بهره از این برد که انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. نامه خودش سلیمان با چی شروع کرد؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. حالا معادل این در زبان نوح هم بوده است. هنگامی که نوح خواست سوار کشتی بشه گفتن ارکبو، سوار شد، اما بسم الله مجراها و مرساها، یعنی با نام خداست که حرکت میکنید، لنگر میندازید، راه میفتید. این پیشینه داره در میان انبیای گذشته، همگان این بهره و برکت آغاز کار با نام خدا رو بردند. بعد اونجا مطرح میشه حالا چرا، چه فایده ایست در این آغاز کار با نام حضرت باری تعالی. اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که انسان هر گفته ای و هر فعلی رو که میخواد ایجاد کنه یه تصرفی در وجود است، یه تصرفی در جسم و جان است، یه تصرفی میخواییم بکنیم. ما میخواییم این رو برداریم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میخواییم بگذاریم، میخواییم جا به جا بشیم، کاری انجام بدیم. بالاخره در هر تصرف و فعل و انفعالی به ما گفتن بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید یعنی چه؟ یعنی این که مثل این که هر کاری و نکتهی که در وجود میخواهد شکل بگیرد حاجت به آن است که در آن با مالک وجود و هستی هماهنگی کرد، یعنی یه استیزان، یه اذن برای هر گونه تصرف در این هستی لازم است. چرا؟ چون جهان را صاحبی باشد خدا نام، چون این جهان صاحب دارد، مالک دارد و نمیشه بدون اذن مالک. در ملک هر مخبل غیر ذوی شعوری اگر بخواید شما تصرف بکنید چاری ندارید جز اذن داشته باشید، یا اذن مالکانه یا اذن فراتر از اون، یا باید اذن حاکم شهر داشته باشید یا اداره سرپرستی به شما اجازه بده، یا اینکه باید از خودش اذن داشته باشید، والا نمیتونید. چطور در جهان و هستی که صاحب و مالک مستقلی داره بدون اجازه به هماهنگی میشه تصرف کرد؟ نمیشه، باید هماهنگ بود. باید اذن می‌گرفتن. این رو انسان‌ها متوجه بودن، دقیقاً می‌دونستن که این نکته وجود دارد. یعنی انسان‌ها می‌دونستن که خودشون جهان را ایجاد نکردن، خودش هم به وجود نیامده است. پس جهان چه دارد؟ مالک دارد و صاحب دارد. حالا وقتی می‌خواستن تصرف کنن، احساس می‌کردن که بدون اذن مالک هم تصرف کردن عاقلانه نیست. پس بنابراین باید از مالک اجازه گرفت. حالا راه این اجازه گرفتن چیست؟ اینه در شرع مقدس اسلام و در نگاه موحدان که اگر هر فعل و حرکتی رو که میخواید شروع کنید، این رو مزین کنید به نام حضرت خالق وجود و هستی که لله ملک و سماوات و الارض، لله میراث و سماوات و الارض، لله خزائن و سماوات و الارض. خدا این که مالک، میراثدار و خزاندار وجود و همه هستی از آن اوست، بگید و کار رو شروع کنید. یعنی به نام او استیزان و اذن گرفتید، شروع کردید. کما اینکه اون عرب جاهلی هم اینو متوجه می شد که باید به اذن شروع کند، اما اشتباهاً به جای اون که سراغ طبیب برود، سراغ بیتار رفته بود. بالاخره دوغ و دوشاب رو قاطی کرده بود و جور دیگری عمل می کرد. یعنی به جای اون که به نام خالق وجود و آفریدگار هستی متوسل بشه، در اذن و رخصت گرفتن می رفت سراغ ارباب انواعش. وقتی میخواد تیر رو بپرانه به گلوی این حیوان یا تیر را بکشد، میگفت به لات و العزا، بسم لات و العزا، نام لات و عزا و هبل و بتان خودشون رو میبرد، به جای اون که بسم الله الرحمن الرحیم، به جای اون که آرامش بخش وجود، نام هستی بخش وجود باشد. و مالک مالک الملوک و مالک الرقاب باشد. این آموزش داده شد در آیین اسلام به زیباترین شکل اون که با بسم الله الرحمن الرحیم رخصت بگیرید از باری تعالی شروع کنید. نکته دوم، بالاخره انسان ها وقتی میخوان کاری رو شروع کنن، یه ذهنیت هایی هست عزیزان، میشه نمیشه، یه گمان زنی هایی داریم. یعنی وقتی میخوایم یک کاری شروع کنیم، یا نگاه خوشبینانه داریم یا نگاه بدبینانه، غیر از این است. یا میگیم میشد، نمیشود، دیگران نگاه میکنن آقا این چه کاریست، چطور فلان. اگر در آغاز یک کار شما با یه نگاه خوشبینانه به این قضیه نگاه کنید، میگید میکنیم این کار رو که بشود چنین و چنان، اینو ما گمانه خیر میزنیم انجام میدهیم، یک کسی گمان شر میزند انجام میدهد. این دو تا نگاه در لغت عربی اصطلاحی داشت، به یکی تفعل میگفتن، به یکی تطیر یا تشاؤم میگفتن، تشاؤم میگفتن. تفعل این همان است که تفعلوا بالخير تجدوه عند الله، در روایات ما داریم. وقتی کاری میخواید انجام بدید، فال نیک بزنید. تفعل یعنی فال نیک زدن، یعنی خوشبینانه به یه مطلب نگاه کردن، یعنی با دید مثبت وارد شدن به اصطلاح امروزی و اینطور دیدن که منتج به نتیجه است، نتیجه داره، نگران نباش. و بالاخره شما یه اقدامی خواهید کرد، از اول اگر شما دلنگران و اونچنان باشید که به کجا میرسد و نمیشود و دلسردی ها، که این درست نیست. از خصوصیات نبی مکرم این بود که رسول خدا تفعل میزدند، تفعل می‌زدن. گاهی مثلا پیامبر بیرونش اومدن به یه قصبه برن، یه کسی رو دیدن مقابلشون ایستاد، گفتن اسم تو چیز، گفت برادت ابن اسلم. رسول خدا فرمودن الحمدلله، برد الله علینا و اسلم عدونا بیده اینا، الحمدلله شکر خدا بر ما این کارزار رو سبک می‌کند، سرد می‌کند، خنک می‌کند دشواری اون رو و دشمن ما رو از تسلیم ما می‌کند. یعنی پیامبر به اسم این آقا چیکار کردن؟ تفعل زدن پیامبر به این کلمه. این تفاعل تو همه چی میتونه باشه، بالاخره این چیز خوبیست به این معنا، یه امید ایجاد کردن در آغاز کار. از اون طرف نقطه مقابلش، ما تطیر و تشاؤم نداریم، اینو نمیپذیره اسلام. این که ما برای یه کاری میخوایم آغاز کنیم، یه حادثه اونجا پیش میاد، تا که میخوایم روز اول این نمیدانم پی این ساختمان را بردارن، مثلا نمیدانم این خشت خانه همسایه طوری میشه، میگن این ساختمان تا آخرش دیگه خرابه، ولش کن. این دیگه گاهی پیش میاد از این مسائل اجتماعی هم که بالاخره این روز اولی که همین عقد این دختر پسر خونده میشه، هم اتفاقا همون شبش میبینید شب بعدش، خب حالا این مادر بزرگ پدر بزرگ محترم 90 سال سنشون بوده دیگه، خب رحمت خدا میرن، جوان مرگ میشن به قول اینها مثلا. بعد میگم ببین این دیگه چه زندگیه که از اولش با چنین مثلا شومی همراه بود، این زندگی نمیشه دیگه، چه قدم بدی، چه فال بدی تو این زندگی بود که اینطور شد، فلان مصادف شد با این حادثه سنگین تاریخی مثلا چنین و چنان. ما حالی که بالاخره چه ربطی این قضايا با هم دارد اصلا، چه ارتباط منطقی، چه ارتباط شرعی بین این قضايا وجود دارد، دخلی نداره این مسائل به هم ابدا. عمر است و حساب الهی و کتاب الهی، ما این رو نداریم. از در خونه میاد بیرون مقابلتون میبینید، هم صبح اول وقت آمدید بیرون میبینید یک نمیدانم ماشین کوبید به ماشین جلویی، میگید خدا به خیر کنه این اول صبح بود، این رو دیدیم تا شب چی پیش میاد. نام اینها تطیره، اینا فعال بده، اینا بده، اینا رو در اسلام گفت اذا تطیرت فامزه، اگه این حالات براش پیش میاد اعتنا نکن رد شو مطلقا. شاید با این معنا که عرض کردم از بهترین روش ها برای فال نیک زدن در آغاز هر کار اینه که وقتی میخواد شروع کنید با چی شروع کنید اون رو؟ با استمداد از رحمت، رحمان و رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این بهترین تفعله، یعنی کاری که با رحمت خداوند آغاز میشه میشه پایان اون بدون رحمت ختم بشه، یقینا با موفقیت به پایان خواهد رسید. کاری که آغاز اون چنین خوش باشد سادی که نکوست از بهارش پیداست. و سومین توجیه بگم و عرضم روی پایان برسانم، این نکته خیلی ظریف و مهم عزیزان. ببینید ما اعتقادمون اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره خیر و مثقال ذره شر باید اون سو دیده شود و مشاهده بشه. اما اینجا یه نکته باریک و ظریفی وجود دارد. چی ببینیم اون سو؟ آیا عملی که مفید برای ما باشد یا عملی که سودآور برای ما آن سو نداشته باشه؟ تمام اعمال ما منتقل میشه، اما یه عمل منتقل میشه که انسان وقتی میبیند، به تعبیر قرآن وقتی مشاهده میکند، عمل خودش رو شادمان و سرخوش است، اما گاه عمل خودش رو میبیند یا لیتنی کنت ترابا میگوید، یعز الظالم علی یده، دستش رو میگزد، ای وای این چه کاری بوده که من انجام دادم، با حسرت و فریاد حسرتش برون می آید. حالا اعمالی که ما در دنیا انجام میدیم، گاه این عمل اثر و نتیجه یا اون مربوط به همین دنیاست، تموم میشه دیگه خیری برای ما به اون سو منتقل نمی کند، اما گاه عملی است که در دنیا آغاز میشه خیر اون و در قیامت و در جهان آخرت به پایان میرسد، هنگامی که نتیجه اون به سوی ما برمیگردد. ما دو گونه عمل داریم، این عملی که همینجا تو دنیا دفنش میکنیم تموم میشه، این عمل میشه ابتر، بسته شده تمام. اما گاه اعمالی انجام میدهیم عزیزان که اینها ادامه پیدا میکند، با ما به گور میآید، به برزخ میآید، به قیامت میآید و به بهشت میآید یا به جهنم میآید، شوم اون شر اون متاسفانه. و به بیانی اعمال چهره ظاهری اون رو که مشاهده میکنیم همین عمل ظاهری است، اما ملکوت و حقیقت عمله که مشخص میکنه که میآید به ما آن سو یا نه. چه کار بکنیم که عملمون هنگامی که شکل میگیرد همراه ما باشد، ادامه پیدا کند؟ از بهترین راه ها این است که هنگامی که عمل میخواد محقق بشه، همون سرآغاز و تلیعه اون، این کار رو مزین کنیم و رنگش بزنیم به رنگ خدا. اگر تونستیم کارمون رو از آغاز اون با نام خدا و یاد خدا رنگ بزنیم و رنگ الهی بدیم، این باقی میماند تا قیامت ادامه پیدا میکند و همراه ما میاد. و این راز اون روایت نبوی است که هر کاری که در اون بسم الله الرحمن الرحیم نباشد ابتر است. نه اینکه در دنیا اگر کاری بدون بسم الله شروع بشه، نه خیلی تو دنیا دارن میلیون ها انسان کار شروع میکنن بسم الله هم نمیگن، نتیجه خوبم میگیرن، بهتر از اونایی که میگن به ظاهر از جهت مادی. نه، این ادامه کار و اون بحث ملکوتی عمل و استمراره که بعد تا کجا میاد. اگر کار با نام خدا آغاز شد و با حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم و یاد الهی قرین شد، این رنگ خدا گرفته است و ادامه پیدا می کند و ادامه پیدا می کند و همراه انسان سیر خودش رو ادامه می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقدماتی رو گفتیم خدمت دوستان عزیز و ویژگی ها و مختصات و فلسفه وجودی بسم الله الرحمن الرحیم رو هم خدمت عزیزان مطرح کردیم. حالا دیگه از اینجا باید وارد بشیم در کلمه بسم، یعنی با، بعد اسم چیه، بعد بسم الله، بعد الرحمن الرحیم، که خود این آیه یقیناً خدمت دوستان عزیز آیه طولانی هست، شاید خب مباحث بیشتری رو اختصاص به خود بدهد که باید خدمت دوستان عزیز طی شب‌های آینده وارد بسم الله بشیم. حالا بسم الله رو بگیم تا ببینیم انشاءالله کار به کجا میکشد. خدمت دوستان عزیز، پروردگار ما را با حقایق عمیق و زیبا سوره مبارکه حمد بیش از بیش آشنا و عارف بگردان.